سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
ضرباهنگ
سلام و درود فراوان به شما یاران و همراهان عزیز رادیو سوینا. من ماهگل مقتدر بسیار خوشحالم که با یک قسمت دیگر از برنامه ضرباهنگ در کنارتونم. مرسی که در این چهار شنبه آخر پاییز در کنار ما هستید و ساعتی از این عصر پاییزیتون رو با ما تقسیم میکنید. بله، به آخرین میزانهای سمفونی پاییز رسیدیم. پاییزی که با تمام زیبایی‌هایش یک بار دیگه مهمان ما بود. شاید ما نتونستیم این بار زیبایی‌هایش را با تمام وجود لمس کنیم، ولی اون مثل همیشه باوقار و زیبا بود و حالا بار سفر بسته. به امید اینکه با گذشت این روزها سلامتی و حال خوش به کل دنیا برگرده. امروز ما موسیقی فیلم رضا رو مورد بررسی قرار میدیم.
سلام
چطوری؟
خوب. تو چطوری؟
عالی.
کجا بینی؟
پارک دیگه. اول باید بریم آزمایشگاه مطمئن شن که حامله نیستم.
رضا فیلمی است به کارگردانی و نویسندگی علیرضا معتمدی و تهیه کنندگی کیومرث پوراحمد. این فیلم برای اولین بار در سال 96 در جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش درآمد. بازیگرانی مثل علیرضا معتمدی، سحر دولتشاهی، سلماز غنی، رضا داوود نژاد، ستاره پسیانی و افسر اسدی در این فیلم ایفای نقش کردند. فیلم رضا در چندین جشنواره خارجی موفق به دریافت جایزه شد. این فیلم در اسفند سال 97 در گروه هنر و تجربه اکران شد. رضا اولین فیلمی است که علیرضا معتمدی به عنوان کارگردان پشت دوربین آن قرار گرفته. تا قبل از این آقای معتمدی در چندین فیلم به عنوان بازیگر و نویسنده حضور داشته. ولی بیشک رضا مهمترین تجربه او هم در زمینه بازیگری هم در زمینه نویسندگی است. این فیلم فیلمی اول شخص است و رضا شخصیت اصلی این فیلم است که خود کارگردان نقش او را ایفا کرده. در این فیلم دنیای درونی و بیرونی رضا به تصویر کشیده شده. یکی از نقاط قوت فیلم شخصیت پردازی شخصیت اصلی فیلم یعنی رضا است. و شخصیتی خلق شده که مخاطب به او احساس نزدیکی می کند. کارگردان این فیلم به خوبی توانسته دنیای درونی رضا، تنهایی او و راهکارهای او برای بیرون اومدن از این تنهایی رو به تصویر بکشه. البته بازی خوب علیرضا معتمدی در شکل‌گیری این شخصیت بسیار مؤثر بوده. این کارگردان سعی کرده در کنار روایت داستان خود مناظر زیبا و دیدنی شهر اصفهان رو نیز نشون بده. به همین دلیل میتوان گفت این فیلم از لحاظ بصری بسیار چشم نواز است. نکته جالبی که در این فیلم وجود داره اینه که برای موسیقی متن این فیلم آهنگساز واحدی انتخاب نشده. و از موسیقی های موجود برای توصیف صحنه های مختلف استفاده شده. این روش در دوران مدرن تر سینما وجود داره و فیلمسازهایی هستن که این گونه موسیقی متن فیلم خودشون رو انتخاب میکنن که اصطلاحاً در سینما به موسیقی جوک باکسی معروف هستن. شنوندگان عزیز، ما برای اینکه بتونیم اطلاعات بیشتری درباره موسیقی جوک باکسی در اختیار شما بذاریم، از آقای پویان عسکری عزیز منتقد سینمایی خواستیم که آیتمی برامون درست کنن و در این آیتم درباره موسیقی جوک باکسی، ورودش به سینما و کارکردش در سینما توضیحاتی بدن. پس با ما باشید تا با هم بریم این آیتم رو بشنویم و برگردیم.
با سلام و احترام خدمت دوستان عزیز و علاقه‌مندان به مباحث سینمایی، می‌خوایم درباره موسیقی جوک باکسی صحبت بکنیم. در حقیقت شکلی از موسیقی متن فیلم که تعلق داره به دوران مدرن‌تر سینما. لازمه که قبلش یک توضیح من راجع به خود جوک باکس بدم و آهنگسازی فیلم تا اینکه برسیم اساساً به مفهوم موسیقی جوک باکسی. جوک باکس به دستگاه یا جعبه موسیقی گفته میشه که توی جاهای مختلف طبیعتاً در فرهنگ غربی، در فرهنگ ما خب خیلی تجربهشو نداشتیم، در فرهنگ غربی در مکانهای مختلفی گذاشته میشه، تعبیه میشه در کافه ها، بارها، مکانهای مختلف که برگرفته از انواع و اقسام موسیقی متناسب با اون مکانه و شما میتونید با توجه به حالا چیزی که ظرفیتی که اون دستگاه براش تعریف شده یا مدلی که داره با سکه یا هر چیز دیگه موسیقی مد نظرتون رو عوض بکنید. یعنی جعبه موسیقی یا دستگاه موسیقی که پر از موسیقی های مختلفه، این میشه جوک باکس. تعریف در حقیقت جوک باکس، جعبه موسیقی. درباره خود آهنگسازی فیلم هم این توضیح کوتاه و مختصر من بدم که موسیقی فیلم از تغییر و تبدیل از سینمای صامت به سینمای ناطق، یکی از اون ارکان اصلی و جدی فیلم سازی میشه موسیقی مد. در کنار فیلم برداری، در کنار تدوین، در کنار طراحی صحنه، طراحی لباس و موسیقی فیلم کارکردی داره همپای سایر عناصر زیبایی شناسی و عمدتاً و بیشتر خلق میشه. یعنی یک آهنگسازی داریم که متناسب با اون خواسته های دراماتیک کارگردان، که حالا میتونه کارکرد فضا سازانه داشته باشه، کارکرد برجسته کردن احساسات انسانی داشته باشه، تعریف شخصیت پردازی داشته باشه، از آهنگسازش بخواد که براش یک موسیقی متن فیلمی رو طراحی بکنه، یک موسیقی متن فیلمی رو بسازه که حالا کارگردان بنا به نیازش از بخش های از اون حالا زیاد یا کم استفاده بکنه. یکی از اولین کسانی که این ذهنیت رو به هم میزنه و توجه نشون میده به موسیقی های خارج از اساساً جهان سینما، حالا موسیقی های قدیمی مثل موسیقی کلاسیک، موسیقی های بروزتر مثل حالا موسیقی جاز یا موسیقی پاپی که داریم توی دهه 50-60 یا راکن رولی که حالا از الویس پریسلی مثلا داره تبدیل میشه به اون موسیقی راکی که دیگه از نیمه دوم دهه 60 به بعد به خاطر میاریمش و میشناسیمش، به جا میاریمش. یکی از اولین کسانی که این تغییر رو در کارکرد ساختاری موسیقی فیلم به وجود میاره استنلی کوبریکه. استنلی کوبریک این کار رو توی فیلم دکتر استرنج لاو به نحو احسن انجام میده. در صحنه پایانی اون فیلم، اون لحظه که ما میبینیم شخصیت با بوم رها شده به سمت زمین و اون موسیقی که داره باش همراهی میکنه که یک نوع نگاه آیرونی و کنایی داره که داره راجب خوشحالی و چه روز درخشان و روز روشن صحبت میکنه، در حقیقت میشه گفت شروع اساساً این شکل از موسیقی جوک باکسی در سینمای آمریکاست یا حالا سینمای غرب که به تأثیر و تأثیر ازش سینماهای جاهای دیگه هم خوب استفاده کرده. مارتین سکورسیزی که خودش یکی از اون مهمترین آدم‌هایی که بیشتر فیلماش اساسا از موسیقی جوک‌باکس استفاده کرده، میگه تو اون صحنه پایانی دکتر استرنجلاف استنلی کوبریک برای ما یک دریچه تازه‌ای باز کرد، به ما فهمون که ما میتونیم غیر از امکان استفاده از یک آهنگساز که حالا موسیقی ارکسترال عموما برای فیلم‌ها طراحی بکنه، بیایم به موسیقی‌های خارج از جهان فیلم ها توجه کنیم و با توجه به اون نیاز دراماتیکی که داریم اون موسیقی رو انتخاب بکنیم. کوبریک این رویکرد رو ادامه میده، مثلا توی توی 2001 اودیسه فضایی ما قطعات کلاسیکی رو داریم که از آهنگسازان از اشتراوس آهنگسازان دیگه استفاده شده که خب درخشانه و معروفه، یا مثلا در پرتغال کوکی همه ساوندترک فیلم یا حاشیه صوتی فیلم تشکیل شده از موسیقی های بتوون. خود مارتین سکورسیزی این روی کرد و این نگاه ساختاری به موسیقی یا مدل موسیقی جوکباکسی رو تبدیلش میکنه به موسیقی جوکباکسی یا دستگاه جعبه موسیقی که فقط داره موسیقی راک پخش میکنه، موسیقی راک انرژیک آشوب زده با همون حال و هوای تخدیری که از موسیقی راک اواخر دهه 60 و خب دهه 70 مشخصا نیمه اول دهه 70 سراغ داریم، و این کارو توی فیلم مین استریت پایین شهر به نحو احسن انجام میده. میشه گفت اون شروع این اون مدل موسیقی جوکباکسیه که بعد از اسکورسیزی تو خیلی از فیلم‌های آمریکایی تکرار میشه، استفاده از قطعات گروه‌های مختلف، بندهای مختلف که هم نیازمند اشراف اون فیلم سازه به موسیقی. خب میدونی مارتین سکورسیزی غیر از اینکه دانش خیلی بیپایانی داره نسبت به تاریخ سینما یا اساسا تاریخ هنر، خیلی شنونده یه خوبی هم بوده و خیلی علاقمند خوب به موسیقی راک بوده. میدونیم یکی از تدوینگران اون مستند معروف وودستاک، در نتیجه اون آگاهی رو داره، اون اشراف موضوعی رو داره و میتونه موسیقی های مختلف رو انتخاب بکنه. یه تغییری که اتفاق میفته، یعنی یکی از اون آدمهایی که این نگاه به موسیقی جوکباکسی باز واجد تغییراتی میکنه کوئنتین تارانتینوه با فیلم ریزرور داگ سکای انباری. تفاوت چیه؟ تفاوت اینجاست که استنلی کوبریک اگه داره از اون مدل موسیقی جوکباکسی استفاده میکنه، اونها عموما قطعات کلاسیکن، از یک فرهنگ روشنفکرانه دارن میان. منظورم اینه که اون بیس موزیک ها بیس روشنفکران است. مارتین سکورسیزی اگه داره این کارو میکنه، درسته که یه خورده در زمانه خودش موسیقی راک، یه خورده نه بیشتر از یه خورده در زمانه خودش موسیقی راک هنوز اونقدر فراگیر نشده بوده از نظر پذیرش گروه ها و پایگاه های مختلف اجتماعی، اما به هر حال یک سویه روشنفکرانه داشته موسیقی راک در همون بد به شکلیش در مدل موسیقی راک اواخر دهه 60 و نیمه اول دهه 70 منظورم. ولی خب کاری که کوئنتین تارانتینو میکنه توی سکای انباری و فیلم های بعدی اینه که انگار داره از موسیقی های فرهنگ ترش، فرهنگ پست، موسیقی های پیش پا افتاده، موسیقی های به زعم خودمون توی گیومه، برای اینکه منظور حرفمو بهتر برسونم، از موسیقی های خز و خیل، از موسیقی های بازاری دم دستی انگار استفاده میکنه که کمتر فیلمسازی جرأت میکنه از این شکل موسیقی توی فیلم ها استفاده بکنه، منتها تأثیر دراماتیکی که تارانتینو از این مدل موسیقی ها میگیره، چه به لحاظ شخصیت پردازی، چه به لحاظ حس و حال، چه به لحاظ ایجاد مود متمایز و خاص، خب خیلی ویژه است. فقط شما کافیه که شروع پالپ فیکشن رو به خاطر بیارید با اون قطعه معروف مصری که من میگم بعیده کمتر فیلمسازی به خودش جرأت بده این شکل رو بخواد از موسیقی جوک باکسی توی فیلمهاش استفاده بکنه. در سالیان اخیر فیلمسازان زیادی این مدل استنلی کوبریک، مارتین سکورسیزی و کوئنتین تارانتینو رو در حقیقت ادامه دادن، وارد فضاهای تازه کردن، تغییرات تازه به وجود آوردن. فیلم‌هایی داشتیم در این سال‌ها که ساختار موسیقایشون هم مبتنی بر موسیقی متن بوده و هم بر اساس در حقیقت مدل جوک باکس و موسیقی انتخابی. یعنی شاید بهترین معادل فارسی که بتونیم برای موسیقی جوک باکسی یا ساختار موسیقای جوک باکسی برای فیلم بزنیم همین استفاده از قطعات انتخابیه یا موسیقی انتخابیه، که خب توی سینمای ایران خیلی وارد نشده، یا حداقل میشه گفت این ذوق در فهم ساختار موسیقایی یک فیلم در سینما ایران خیلی وارد نشده. نمونه‌های خیلی محدود و معدودی داریم که به نظرم توی این فیلم‌های این سال‌های سینما ایران دهه 90 با توجه به فرهنگ شرقی و اون مدل حالا موسیقی بومی و اینا به نظرم بهترین استفاده هاش میشه یکی فیلم پله آخر علی مصفا، استفاده از اون قطعات قدیمی، و یکی هم همین فیلم رضا که داره سعی میکنه با مدل‌های مختلف موسیقی یه جور حس و حال و فضای بومی و شرقی برای مخاطبش ایجاد بکنه.
شنوندگان عزیز، مثل همیشه در این بخش مهمانی عزیز ما را همراهی می کنند. آقای علیرضا معتمدی، کارگردان، نویسنده و بازیگر نقش اول این فیلم در این بخش در کنارمون هستند و می خواهیم باهاشون درباره روند انتخاب موسیقی فیلم رضا گپ و گفتی داشته باشیم. سلام میکنم بهتون آقای معتمدی، امیدوارم خوب و خوش باشید. خیلی ممنونم که امروز در کنار ما و شنوندگانمون هستید و دعوت ما رو پذیرفتید. گفتگو باهاتون باعث افتخارمونه. اگر سلام و احوالپرسی هست بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه کسایی که صدای ما رو میشنون. من یکی از طرفداران سویلا هستم، چه در حوزه توضیح دار کردن فیلم ها، چه در حوزه فعالیت های رادیوییش، و از همینجا میخواستم به همه دستندرکاران و تولید کنندگان سوینا و همه مخاطبان سوینا خسته نباشید بگم.
خیلی ممنون، سلامت باشین آقای معتمدی. ممنون از همراهیتون، حمایت شما باعث دلگرمی همه ماست. ما در این برنامه میخوایم درباره روند انتخاب موسیقی فیلم رضا صحبت کنیم، اما قبل از اون از تجربه فیلمسازیتون به ما بگین. شما تا قبل از این سالها به عنوان منتقد فعالیت داشتید و کم و بیش فیلمنامه هم مینوشتید. چی شد که به سمت کارگردانی کشیده شدید؟ این سودایی بود که از قبل در سر داشتید یا طی اتفاقاتی در این سالها تصمیم به فیلمسازی گرفتید؟
خب من از نوجوانی در فضای حرفه‌ای تئاتر و تلویزیون و سینما به عنوان بازیگر، دستیار، کارگردان، نویسنده کار کرده بودم و همیشه به دنبال این بودم که فیلم بسازم. ولی خب در اون سالهایی که نوجوانی ما گذشت، اوایل دهه 70، زمان سختی بود برای رسیدن به آرزوها. تکنولوژی انقدر پیشرفت نکرده بود که خیلی از چیزایی که اون موقع ما به خوابم نمیدیدیم الان در دسترس آدم ها باشه. دوربین پیدا کردن و فیلم ساختن اصلا کار خیلی سختی بود. بنابراین این برای همه امکان پذیر نبود. من بیشتر به سمت، یعنی به مرور زمان به سمت نوشتن پیش رفتم و خب کار راحت تری هم بود. یک چند باری هم در واقع خیز برداشتم که به فیلم بسازم، ولی خیلی پروسه سختی بود و خب منم کلا آدم تنبلی بودم اون موقع. الان فکر می‌کنم دیگه نیستم، ولی در سالهای جوانی خیلی تنبل بودم. بنابراین دیگه نشد، دیگه قسمت نشد، ولی همیشه دوست داشتم فیلم بسازم. و موقعی که داستان و فیلمنامه رضا رو نوشتم، احساس کردم که این در واقع کاریه که دلم میخواد انجامش بدم و منو تشویق کرد که همه اون سختی فیلم ساختن رو که ازش فرار میکردم در واقع تحمل کنم تا بسازم این قصه رو.
درسته، بسیار شروع درخشانی هم شد واسه‌تون. چی شد که تصمیم گرفتید نقش رضا رو خودتون بازی کنید؟ آیا به واسطه نزدیکیش به شخصیت خودتون در دنیای واقعی بود؟ یا اینکه از اول تصمیم گرفتید فیلمی بسازید درباره خودتون که شخصیت اصلیش رو هم خودتون بازی کنید؟ یا اینکه نه، هیچ کدوم از این دوتا نیست و شخصیت رضا هیچ ارتباطی به دنیای واقعی شما نداره؟
جواب دادم به این سوال خورده خیلی پیچیده است به نظرم، چون تلفیقی از همه اینا و در این حال هیچ کدوم اینا هم نیست. من فکر میکنم که یعنی چند روز پیش داشتم با خودم فکر میکردم که الان نزدیک 4 سال از ساخت رضا میگذره. ما نوروز 1396 داشتیم فیلم برداری میکردیم رضا. چند روز پیش داشتم فکر میکردم که واقعا من چرا بازی کردم و به نظرم رسید که به خاطر این بود که این راحت ترین کار بود، ولی دلایل زیادی داشتم برای این کار. اولا که من 1 سال این فیلم ساختش به تأخیر افتاد، ما فصل رو از دست دادیم به خاطر اینکه من دچار تردید بودم در مورد اینکه چه کسی نقش رضا رو بازی بکنه. خیلی گشت، من 8 ماه دقیقا توی پروسه پیش تولید ما متوقف موندیم به خاطر اینکه من مطمئن نبودم از اینکه چیکار باید بکنم با این شخصی، با این در واقع داستان و این شخصیت. به آدمای خیلی زیادی فکر کردم، با بعضی از آدما حرف زدم، بعضی از آدما رو مدت ها در واقع زیر نظر داشتم فعالیتاشون و اینها، ولی نهایتاً به این نتیجه رسیدم. و از اولم خب همه کسایی که در جریان تولید پروژه بودن و همراه ما بودن میگفتم اینو نقش خود باید بازی کنی، ولی واقعا من میترسیدم به خاطر اینکه من اولین تجربه‌ام بود به عنوان کارگردان و اولین تجربه‌ام بود به عنوان نقش اصلی فیلم سینمایی و تهیه کننده اون پروژه خودم بودم، تهیه کننده اجرایی در واقع، و خیلی شجاعت میخواست از نظر خودم در واقع پذیرشش. حالا نمیخوام مدال شجاعت به خودم بدم، یعنی که بعد خودم رو راضی میکردم که یک حرکت متحورانه ای انجام بدم و این کارو بکنم. واقعا اینطوری نبود که بگم آخ چون فیلم میسازم و خودم توش بازی میکنم، ولی از یه طرفم نگران این بودم که این تصور در واقع برای تماشاگر این تصور رو تقویت میکنه که این فیلم درباره خودمه، چون این فیلم درباره من نیست و این چیزی که من از روز اول همیشه خیلی سعی کردم که اینو توضیح بدم که آقا این اصلا ربطی نداره به این که این میتونه مثل هر اندازه هر اثر دیگه میتونه شبیه زندگی نویسنده و کارگردانش باشه یا نباشه، ولی مثلا این نقش رو اگه مثلا یه آدم دیگه بازی میکرد، مثلا نه مثال نمیزنم، یه کسی دیگه بازی میکرد، خب هیچ به ذهن آدم ها نمیرسید که این ممکنه یک فیلم درباره خود اون آدم باشه، میدونین؟ ولی خب من واقعا این چیزی نبود که دلم بخواد، تصوری نبود که دلم بخواد ایجاد بشه برای تماشاگر. گرچه خب میگم دیگه خیلی بعضی از چیزاش از زندگی خودم نشأت گرفته، بعضیش از در اطرافیانم دیدم، بعضیش رو تخیل کردم. هر اثری که خلق میشه همین پروسه رو طی میکنه. حالا اگه اون آدم خودش هم بازی کنه، من خیلی فکر میکنم که این داستان زندگی خودشه، ولی نه، رضا داستان زندگی من نیست، رضا درباره تجربیات من از زندگی و چیزهای اندکی که درباره بخش کوچکی از زندگی یاد گرفتم.
روز اول پیر مرد نمرد. تمام روز خواب بود و خواب دید که میان دشتی سبز پیش می رود. آسمان آبی بود و خورشید زرد. مردمان به شادمانی در اطراف پراکنده بودند. پیر مرد هرچه نگاه کرد خودش را دید. همه او بودند. کودکیش آنجا بود، جوانیش آنجا بود، پیریش آنجا بود و هر آنچه بود و هر آنچه نبود آنجا بود.
خیلی ممنون از توضیحاتتون. نکته بسیار مهم اینه که شما این تجربیات رو تونستید به بهترین نحو و خیلی دلنشین بیان کنید. تاریخ سینما به ما نشون داده که موسیقی در انتقال احساسات به بیننده تا چه اندازه میتونه مؤثر باشه و ظاهراً موسیقی برای شما هم مسئله مهمیه. از اهمیت موسیقی فیلم نزد خودتون به ما بگید. از اینکه به عنوان کارگردان موسیقی در سینما تا چه اندازه مستقلن مسئله مهمیه، یا اینکه برای شما در هم تنیده با صداست و موسیقی رو چیزی جدا از صداهای فیلم نمیدونید.
من به نظرم باید تفکیک قائل بشیم در همین ابتدای بحث بین موسیقی فیلم به عنوان موسیقی متن و موسیقی فیلم به عنوان موسیقی که در فیلم حضور داره و یکی از صداهایی که ما در فیلم میشنویم. این دوتا شکل، دوتا کاربرد مختلف دارن و من با اینکه بسیار لذت میبرم از شنیدن موسیقی متن فیلم ها و اصلا به نظرم بهترین نوع موسیقی برای شنیدن موسیقی فیلم هاست به خاطر اینکه حال و هوا داره و توصیف داره، من خودم موقعی که تنها هستم یا دارم کار میکنم اگه بخوام موسیقی گوش کنم اغلب موسیقی فیلم های مختلفه، ولی سلیقه خودم این نیست که فیلمی که میسازم موسیقی متن داشته باشه. نمیدونم، شاید در آینده این اتفاق بیفته ها، بس شاید بستگی به حال و هوای قصه داره. اما حالا در مورد مشخص، حالا من نمیخوام نظریه صادر کنم در مورد موسیقی فیلم، اصلا صلاحیتی در این حوزه ندارم، نگاه خودم رو میخوام بگم و تجربه‌ای که در فیلم رضا داشتم. من از همون ابتدا به این فکر کردم که چون فیلم رضا قرار بود که فیلمی باشه که داستانی باشه که کمترین احساسات رو در واقع در تماشاگر برانگیزه، میخواستم به شدت خصت به خرج بده در این زمینه. به خاطر همین دور پلانها دور از بازیگرها، موسیقی متن وجود نداره، اوجها رو توی اجرای صحنه ها سعی کردم که در واقع اونها رو بشکنم و کنار بریزم. به همین دلیل چیزی به عنوان موسیقی که بخواد حالا حال و هوای اون صحنه رو توصیف کنه یا تماشاگر رو به هیجان بیاره یا احساسات دیگری رو در اون برانگیزه نمیدیدم در اون دنیایی که فیلم رضا اتفاق میافتاد. ولی از طرف دیگه قصه در شهر اصفهان میگذشت که از نظر من یک شهریه که حالا غیر از معماری و جلوه های بصری که داره، اصفهان پر از موسیقی برای من، حداقل اصفهان کودکی که من درش زندگی کردم، اصفهانی هم اغلبشون یه ته صدایی دارن، یعنی مثلا شما رندوم تو اصفهان بری جلوی 5 نفر رو بگیری 4 تاشون برات آواز میخونه، یعنی مثلا بلده یه چیزی بخونه. حالا نمیدونم، شاید اینا عرق همشهریگری و اینا باشه، ولی فکر کنم که اینجوری هست. شهری که شما فکر کنید که مثلا زیر پل آواز میخونن، توی کوچه های صدای رادیو ها میاد، حالا قدیم ترا مثلا رهگذرا رد میشدن، پیرمردا مثلا با دوچرخه عبور میکردن آواز میخوندن، و از با همه اینها جمع بزنی، من این رو در فیلم، این که میخوام بگم و در فیلم هم آوردم، یه بخشم آوازهای مذهبیه، یعنی مراسم و مناسک مذهبی، هیئت ها، دهه های محرم، ماه رمضان، روزه ها، اینا همه توش آواز، همه موسیقیه. حالا همه جا هست، من در مورد اون فضایی که فیلم رضا در واقع درش اتفاق میافتاد دارم حرف میزنم.
علی 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 مهر جهان آرام، علی ماه فلک پیما، علی بدر و علی بیضا، علی نجم و علی.
بنابراین برای من فیلم رضا اینجوری بود که موسیقی جزوی از همه اون صداهایی که ما میشنویم، همونطور که فکر میکردم که به لحاظ تصویری باید اینجوری باشه که ما هر چیزی نگاه میکنیم زیبا باشه، همه چیز به طرز اغراق‌آمیزی هم زیبا باشه، چون می‌خواستم خیلی جلوه داشته باشه و این جلوه رو توی صدای فیلمم سعی کردم در واقع رعایت بکنم. و ما چندین ماه، 6-7 ماه ما روی صدای فیلم کار میکردیم و کار امیرحسین قاسمی صداگذار فیلم هم در این فیلم درخشانه. اون کسایی که فیلمو دیدن میدونن که پس زمینه های تصاویر صحنه ها پر از صدای پرنده است، صداهایی که کمک میکنه به ساختن اون دنیایی که در واقع ما پیش بودیم. بنابراین بله، برای من موسیقی در فیلم رضا تجربه‌ای بود به عنوان اینکه ما یکی از صداهایی که داریم میشنویم صدای موسیقیه، چه به شکل آواز چه به شکل ساز، و به خاطر همین هم لازم بود که از ابتدا طراحی بشه و براش فکر بشه.
کاملا هم همینطوره. صدا در این فیلم و موسیقی با این نگاهی که شما داشتین تونسته به روند داستان بسیار کمک کنه و مؤثر باشه. ما در این بخش از برنامه آهنگساز یک اثر رو دعوت میکنیم و با او گفتگو میکنیم یا به نقد یک موسیقی فیلم میشینیم. این موضوع خیلی جالبه که شما در این فیلم به سراغ یک آهنگساز واحد نرفتید. ما در سینما اصطلاحی داریم به عنوان فیلمسازان جوک باکسی که معمولاً با یک آهنگساز کار نمی کنن و به صورت انتخابی از موسیقی های دیگران در فیلمشون استفاده می کنن. یکی از مشهورترین این فیلمسازها تارانتینو هست که به غیر از یک فیلم در بقیه فیلمهاش موسیقی رو به صورت انتخابی کار کرده. آیا نتیجه‌ای که موسیقی در این گونه فیلم‌ها داشت شما رو به سمت این کشون که در فیلم رضا موسیقی رو به صورت انتخابی کار کنید؟
خب این شاید یکی از اثرات اون نگاهی باشه که بهتون گفتم، این که موسیقی فیلم رو بخشی از صدای فیلم در نظر بگیریم. این شاید آدم رو ببره به این سمت که بخشی از موسیقی فیلم رو در واقع خودشون مدیریت بکنن، چه انتخابش و چه تولیدش، چون این رو هم در واقع من تجربه کردم در فیلم رضا که حالا در ادامه توضیح میدم. ولی نکته‌ای که میخوام بگم اینه که من آگاهانه این تصمیم رو نگرفتم. این در طول نوشتن فیلمنامه و در پروسه پیش تولید این جدیه، این نیاز در واقع به وجود اومد برای من و احساس کردم که این بهترین شکلیه که میتونم ایده هامو در واقع در بخش موسیقی که توی فیلم وجود داره پیاده بکنم. چون ما غیر از دو تا قطعه موسیقی که توی فیلم پخش میشه، بقیه موسیقی که در فیلم میشنویم همه زنده است، توی صحنه داره اجرا میشه و خب اینا نیاز به این داشت که فکر بشه بهش. و خب من به اینا فکر کرده بودم که هر شخصیتی، هر کاراکتری چه تمی داشته باشه توی داستان. مثلا آوای انسانی، صدای آواز انسانی رو برای یه جایی در نظر داشتم، جایی سازهای در واقع بادی در مد نظر داشتم و اینا رو همه رو فکر کردیم بهش. من اون آوازی که در مسجد شنیده میشه و رضا میره تو اون مراسم هیئت توی محلشون که بعد میره خونه عمش، اینا اون موسیقی که اونجا در واقع اجرا میشه، اون خیلی پروسه تولیدش کار سختی بود، یعنی پیش تولیدش کار سختی. والا غیر از اون سیاهی لشکری که اونجا هستن، بود 70 نفر سیاهی لشکر داشتیم اون روز، ما چندین روز توی اصفهان دنبال خواننده‌ای میگشتیم که بیاد و این قطعه آوازی رو که من خودم از قبل انتخاب کرده بودم، آواز مدح حضرت علی مرحوم سید جواد ذبیحی، اینو میخواستم یه نفر عینش رو اجرا بکنه. و خب کسایی که به من معرفی میشدن همه کسایی بودن که مداح و هیئتی بودن، ولی من میخواستم که آواز باشه، یه خواننده میخواستم، میخواستم کسی بیاد که اونو اجرا بکنه، در واقع مسلط باشه به دستگاه ها و موسیقی ایرانی و به عنوان یک قطعه استاندارد ما اون رو بشنویم توی فیلم.
دین حاکم امیر قائد و قائم، قضا بزم و قدر خادم، ملک عبد و فلک شاکر، علی دریای بی ساحل، علی غواص.
در مورد آواز دیگه‌ای که در فیلم هست، آواز زیر پل، مهدی عباسی خواننده بسیار خوب و فوق‌العاده، اون اومد برای چند صفحه فیلم بعدی اومد اصفهان و اون صحنه رو حضور داره اونجا. من چون میخواستم که زنده باشه همه چیز، موسیقی که ما توی اون شبی که رضا در جلفا داره میره و یک مردی هست که داره ساز میزنه، اون ساکسفون نوازنده کسرا جدیدزاده، یک نوازنده فوق‌العاده درخشانی است. همه اینها در واقع چیزایی بود که فکر شده بود و من میخواستم که اینا از زمان نوشته شدن اینا رو فکر کرده بودم برای اون صحنه. بنابراین این اتفاق کم کم پیش اومد، با تصمیم قبلی نبود.
شما در این فیلم از موسیقی با سبک‌های مختلفی استفاده کردین، مثلا اون آواز ایرانی ارمنی و اون آواز مدح علی یا تکنوازی ساکسوفون یا تکنوازی هنگدرام و دیگر آوازهایی که در طول فیلم خونده میشه که با تمام تفاوت‌هایی که با هم دارن در روند فیلم بسیار تاثیرگذار و مکملن. آیا میتونیم بگیم موسیقی نسبت به شرایطی که رضا در اون قرار میگیره تغییر میکنه و بیانگر لحظاتیه که رضا سعی میکنه تنهاییش رو پر کنه؟
این تنوعی که در موسیقی فیلم اتفاق میفته، شما بهش اشاره کردید، این به نظر من از دنیای فیلم میاد. ما در واقع تلاش داشتیم که یک اصفهان قصه‌ای، اصفهان داستانی و تاریخی رو به تصویر بکشیم. در یک لایه از داستان‌ها قهرمان این فیلم اصفهانه، شهر اصفهانه، اصلا از یک زاویه درباره اصفهانه و درباره دختری به نام اصفهانه در پایان. به هر حال این تنوع رو من می‌خواستم به خاطر اینکه اصفهان از نظر من شهری پر از همه این تضادها و تنوعها. ادیان مختلف همواره در طول تاریخ زندگی کردن در این شهر در کنار هم. محله ارمنی نشین داره، محله مسلمان نشین داره و اینها زرتشتی ها، یهودی ها، ادیان دیگه، بیدینا، بادینا، آدم ها، و یکی از مراکز مهم به اصطلاح مذهب تشیع بوده همواره در طول تاریخ. بنابراین در واقع این جنبه مذهبی هم اضافه میشه به ویژگی های دیگر تاریخی شهر. من میخواستم همه این صداها شنیده بشه در فیلم رضا، به خاطر اینکه با یک کلیتی در واقع ما روبرو هستیم که رضا و سازنده فیلم رضا عاشق اون کلیتیه که در اون شهر وجود داره. همه تضادهایی که هست خیلی بعضی از اونا رو قبول داره، بعضیشون رو قبول نداره، این مهم نیست. مهم اون حیات و زندگیه که در زیر این سایه این تکثر و تنوع داره اتفاق میفته. این یکی از لایه‌های مهم، بسیار مهم داستان برای من بود که خب توی موسیقی خیلی جلوه بیشتری پیدا کرده. و اون آهنگ ارمنی فارسی که ما توی فیلم میشنویم، اون برای من مظهر این تنوع و تکثر فرهنگی بود که در واقعش حرف زدیم. و حالا این قطعه هم در واقع در ادامه اون بحثی که یکم قبل تر داشتیم، این همون قطعه‌ای که من در واقع خودم انتخابش کردم. مدت ها میگشتم دنبال موسیقی که این ایده هایی که گفتم و در واقع درون خودش داشته باشه. موسیقی ارمنی زیادی شنیدم تا اینکه برخورم به یک آهنگ دو صدایه از ویگن و هوانس بادالیان که حتی اون ساز اصلیش با آکاردون میزنن، یه خورم ریتمش تندتر و شادتر از این چیزی که در فیلم ما شنیده میشه، ولی یه سرخوشی و بازیگوشی خوبی داشت آهنگه، ضمن اینکه اون ویژگی ارمنی و فارسی بودن رو هم داشت. من این موسیقی رو در واقع به نظر رسید که موسیقی مناسبیه، ولی باید به فراخور حال هوای فیلم باید تنظیم مجدد بشه. رفتم و هاسمیک کاراپتیان رو که خواننده بسیار خوبیه و استاد آوازه پیدا کردم، از این ایده استقبال کرد. بعد رفتم سراغ سردار سرمست، یه روز من توی استودیو کارو تنظیم کرده بود و به همه سازا رو خودش زد و خیلی هم نتیجه کار به نظر من خیلی باحال شد و خیلی من خودم دوست دارم اون قطعه رو که میشنوم.
بله، این قطعه بسیار زیباست، با این تنظیم جدید هم تونسته در فیلم بسیار مکمل و تاثیرگذار باشه و با این توضیحاتی که دادین تونسته به خواسته های درونی شما نزدیکتر کنه فیلم رو. خب بپردازیم به موسیقی تیتراژ. از انتخاب موسیقی تیتراژ بهمون بگید. آوازی که ما از آقای شهرام ناظری میشنویم و برای من مخاطب که نگاه ویژه‌ای به موسیقی دارم، این موسیقی در انتهای فیلم کاملا بیانگر اتفاقات و حالات درونی و اون منطقه جغرافیایی که داستان فیلم درش هست. و به نظر من اگر از موسیقی پاپ یا کلاسیک با ارکسترهای حجیم استفاده میشد، اینقدر نمیتونست در انتهای فیلم احساسات و حالات فیلم رو به خوبی بیان کنه و منتقل کنه.
قطعه آوازی تیتراژ فیلم اون آخرین چیزی بود، یعنی فیلم مدت‌ها بود آماده شده بود ولی هنوز موسیقی تیتراژ پایانی نداشت و ما آهنگ ساختیم. یعنی من اون این بخشی بود که تصمیم گرفتم که برم سراغ یک آهنگساز و یک قطعه رو سفارش بدم که بسازه برای این کار، چون خودم هیچ ایده‌ای نداشتم برای این که بهتره که چه اتفاقی بیفته. دوست موزیسیانی دارم که سالهای زیادیه که هم دیگر میشناسیم، موزیسیان فوق‌العاده حرفه‌ای خفنی هم هست، یک قطعه بسیار بسیار زیبا ساخت که اصلا هر کی شنید اصلا عشق میریخت و اینا، ولی خب من نمیخواستم اون قطعه رو چون خیلی حجم احساسات بالایی داشت و حجم سازهاش هم زیاد بود و یعنی ارکستر داشت و نمیدونم چند ردیف ساز زهی و بادی و اینا همه میزدن و خب این اصلا خیلی دور بود از چیزی که من میخواستم. اصلا یعنی اون ایده ثمره ایده ای بود که یک فیلم میتونه یک پایان با یک پایان باشکوه تموم بشه. اینجا جایی بود که مثلا بعضی ها من پیشنهاد میکردن که این در میزان اینکه تماشاگر از فیلم خوشش بیاد خیلی تاثیر داره، اینکه موسیقی فیلم تو با تهییج تماشاگر رو بیرون بفرستی و اینا. با این ایده من در واقع فکر کردم که حالا مثلا با این ایده کار رو اجرا کنیم و ثمرش اون قطعه بسیار زیبایی شد که دوست من ساخت، ولی کلیم طول کشید تا آماده بشه. ولی متاسفانه یا خوشبختانه من نپسندیدم اونو، و با اینکه فشار خیلی زیادی هم توی عالم رفاقت وارد شد بهم، ولی فهمیدم اونجا بود که، یعنی تجربه که من به ارمغان آورد این بود که فهمیدم که چی نمیخوام برای پایان فیلم. فهمیدم که دلم نمیخواد با شلوغ بازی تماشاگر رو چیز کنم، بدرقه کنم. دلم میخواد که یه خورده اتفاقا با پایان فیلم در اون تنهایی بیشتر فرو بره و با یک مکسی از فیلم خداحافظی بکنه.
جانا حدیث شوقت در داستان نگنجد، جانا حدیث شوقت در داستان نگنجد، رمزی ز راز عشقت، رمزی ز راز عشقت در صد بیان نگنجد، در دل چوی.
واقعا هم همینطور شده و شنونده یا بیننده در انتهای فیلم به یک فکری فرو میره و ترک میکنه فیلم رو. همون جور که گفتیم ما در این فیلم شاهد تک نوازی ها و تک خوانی هایی هستیم، مثل آواز سولویی که زیر پل خاجوی اجرا میشه، بنابر اون سنتی که وجود داره، تک نوازی ساکسوفون و هنگ درام، و در نهایت میرسیم به آواز سولوی آقای شهرام ناظری که صحبتش رو هم کردیم، که همه اینها انگار نشون دهنده اون تنهایی و به صورت سولو پیش میره. حالا سوالی که پیش میاد اینه که با وجود این که ما در انتهای فیلم شاهد برگشت فاتی به رضا هستیم، با وجود اون همه احساساتی که رضا به فاتی داره، ما حضور فاتی رو دوباره در کنار رضا احساس میکنیم، ولی باز هم به اون آواز سولو ختم میشه. آیا نشون دهنده اینه که با وجود برگشت این دو به هم، باز هم رضا شخصیتی تنها؟
اولا که اصلا معلوم نیست که اون کسی که اون آخر فیلم ما میبینیم فاتیه که کنار رضاست، یا به کسی دیگه است، شاید آدم دیگه ایه، یا شاید خود فاتیه ولی شاید نمونه، شاید بره، ما نمیدونیم، هیچ کدوم اینا رو نمیدونیم. تو صحنه قبل هم موقعی که فاتی از تردیدش حرف میزد همچنان تردید داره، اصلا نگفت که میخوام برگردم، گفت بعضی وقتا فکر میکنم که برگردم. به هر حال شاید هم برگشته، نمیدونم، من چون خودم نمیدونستم که کدوم اینا بعد اتفاق بیفته، یه جوری فیلم ساختم که به هر دو شکل بشه تفسیرش کرد، ولی در هر دو صورت هم این در واقع آواز سولو و نغمه سولویی که ما در طول فیلم میشنویم باید ادامه پیدا میکرد، چون کل فیلم در واقع نغمه تنهایی رضا سنگار، و ما اینو لابلای چیزهای دیگه آروم آروم کشف میکنیم و متوجهش میشیم، و این هم در واقع تداوم تنهایی رضاست، و هیچ چیزی به نظرم بیشتر از آواز بدون ساز یک آدم انعکاسی از تنهایی اونو نمیتونه نشون بده.
در پایان آقای معتمدی خیلی ازتون ممنونم که امروز در کنار ما و شنوندگانمون بودین. ممنون از این حضور پرمهرتون و اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتین و وقتی که به ما اختصاص دادین.
ممنونم، قربون شما. من خیلی خوشحال شدم که با شما و شنوندگانتون حرف زدم.
باز هم یک دنیا ازتون ممنونم. امیدوارم همیشه همینطور درخشان باشین و ما شاهد هنرتون باشیم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. آرزوی سلامتی دارم، اون هم در این روزها. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.
مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، در اینجا یک ضرباهنگ دیگه هم به پایان رسید. ممنون که امروز هم در کنار ما بودید و ما رو همراهی کردید. منتظر نظرات و انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. خیلی خیلی مواظب خودتون باشین در این روزها. تا چهار شنبه دیگر و ضرباهنگی دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
I studied evil, I can't deny it. Wonder who to Tom called, he loves me or die. Some fingernail, a piece of her dress, a pocket there in devil's EDS. I will relate the piteous consequence of my mistake. All enslaved to passing desire, making these dreaded love me or die. Against a jungle primeval green, she had the looks of a beauty queen. No bangles or chain, wearing broken shoe, 75-cent bottle perfume. I said good morning, I tipped my hat, all while I was cunning like a rat. Smiling gaily looked her in the eye, I felt in my pocket he loved me or die. My part is the one to behold. I studied magic from days of old. Membership, secret society, power and wealth in my family.